بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم می کند. سخنرانی استاد پناهیان، تهران، دانشگاه امام صادق علیه السلام، سال 94.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و لعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. این مجلس شریف ابتدا بنا بود برای بزرگداشت یاد شهدای حریم اهل بیت و به تعبیر آن شهید بزرگوار حریم انقلاب اسلامی در منطقه برگزار بشه، مزین به نام و یاد شهید بزرگوار آیت الله نمر هم شد و ما در این دو مناسبت با هم باید گفتگو کنیم، اندیشه کنیم. شهدا انسان رو به فکر وادار میکنن. در یک نگاه کلان و یک نگاه از بالا درباره شهدای دفاع مقدس باید اندیشید که شهدای دفاع مقدس برای انقلاب چه کردن. پیام‌آور چه موضوعی بودن یا محوری ترین حرف آنها برای ما چه بود؟ آیا شهادت حدود 200,000 شهید در این کشور از حکمت خاصی برخوردار بود یا نه حکمت خاصی وجود نداشت و همین فضائلی که برای شهدا بیان میشه برای تک تک این شهیدان قابل تصور است و دیگر هیچ؟ خب ما انقلاب کردیم، در مقابل انقلاب ما دشمنان ایستادگی کردند، به حریم مملکت ما تجاوز کردند به قصد از بین بردن انقلاب، ما باید دفاع میکردیم، در این راه به شهادت رسیدن گروهی از بهترین جوانان ما و بعد به نتیجه رسیدیم. همین. تصور میکنم نباید به این سادگی از کنار شهدای دفاع مقدس بگذریم. یک مقدار ماجرا عمیق‌تر از این حرف هاست. وقتی بخوایم از بالا نگاه کنیم، اگر بخوایم اینجوری نگاه کنیم که معما چو حل گشت آسان شود، آسان نگاه کنیم، آسان اندیش باشیم، سطحی تلقی کنیم ماجرا رو، دیگه نباید به گره‌های کوری که فقط به دست شهادت این شهدا باز شد نگاه کنیم. خیلی از جوان‌ها الان تصورشون از انقلاب اینه که خب اگر این شهدا هم به شهادت نمی‌رسیدن، فوقش مقدار کار سخت‌تر ممکن بود بشه، فوقش ممکن بود قطعاتی از خاک ما از امون گرفته بشه. و در این حال انقلاب همین است که هست و همان است که حضرت امام میخواست و روال عادی خودش رو پی میگرفت. این گونه اگر نگاه کنیم دیگه برای شهدا مأموریت خاصی تلقی نخواهیم کرد، تحلیل خاصی، فائده خاصی برای 200,000 شهید، حکمت خاصی برای این شهدا تلقی نخواهیم کرد. این یه جور ساده اندیشیه. شهدا اگر نبودن فقط از خاک ما چیزی کم بشود، این گونه نبود. بلکه حقیقت انقلاب اصلا شکل نمی گرفت. انقلاب ما به هیچ وجه در سال 1357 شکل نهایی خودش رو پیدا نکرد. در 1357 انقلاب ما به تعبیری آغاز شد و آنچه که قبل از 22 بهمن 57 بود مقدمات انقلاب بود، ولی انقلاب ما در طول 8 سال دفاع مقدس شکل نهایی خودش رو پیدا کرد. حضرت امام رضوان الله تعالی علیه تقریبا در آغاز انقلاب شناخته شده نبود، نه خودشون، نه راهشون، نه مرامشون، نه نظام ولایی که میخواستن طراحی بکنن. به استقبال در 12 بهمن از حضرت امام رضوان الله تعالی علیه نگاه نکنید، به ارادت مردم نگاه نکنید، اون ارادت و استقبال واقعی بود، اما از عمق معنایی ژرفی که بعد از دفاع مقدس پیدا شد برخوردار نبود. عمق معنایی که برای راه امام پیدا شد به واسطه معلمی کردن 200,000 شهید رخ داد که محله به محله درسهای امام رو تبیین کردن، کسانی با خونشان. اگر اینها این کار رو نمی کردن، حقیقت ولایت مداری در کشور ما شناخته شده نبود که شما این حقیقت رو امروز به ارث ببرید و اوج بدهید و از آن دفاع بکنید. اول انقلاب رسما به حضرت امام به عنوان یک رهبر سیاسی نگاه میشد صرفا. البته نگاه بسیاری از انقلابیون عمیق بود، ولی این در میان توده مردم آنچنان که باید و شاید رواج نداشت. من به عنوان یک شاهد دارم این مسائل رو عرض می کنم. نمونه ها و نماده های بسیار زیادی هم هست که آدم توضیح بده. یکی از این نمونه ها این است که خود آقای بازرگان که اون زمان نخست وزیر دولت موقت محسوب می شد، تصریح شده بود این دولت، دولت امام زمان علیه السلام است، دولت مورد تایید حضرت ولیعصر است. امام چقدر حمایت کرد؟ دیدگاه های خود ایشون با آنچه که امام می فرمودن چقدر فاصله داشت؟ ایشون حتی در مصاحبه ای به دانشجویان تسخیر کننده لانه جاسوسی تعبیر شبیه به حالا شبیه و اینهاشو من کاری ندارم، اینه در واقع این تعبیر چیزی حدود بیشرف خطاب کردن. بعد حضرت امام می اومدن فردای اون روز تفاوت نگاه خودشون رو نشون میدادن که چقدر زیاد هست. چرا انقلاب در آغاز خودش به کسی مثل بازرگان میرسه؟ چون هنوز مبانی این انقلاب خوب تبیین نشده، خوب فهم نشده آرمانها و ایده بزرگ حضرت امام، خوب ولایت حقیقتش جا نیفتاده. کی باید این رو جا بندازه؟ مبلغان دینی؟ مبلغان دینی که حضرت امام گاهی از اوقات بعضن تندترین انتقادهای خودشون رو از روحانیون مطرح می کردن، روحانیونی که البته در خط امام نبودن. طبیعتاً شهدای بسیار زیادی که البته می دونید شما حتماً بیشترین آمار شهدا مربوط به طلبه ها و روحانیته، نسبت به هر صنفی حساب کنیم، مثلا پزشکان، کارگران، دانش آموزان، در هر صنفی به یه نسبتی شهید داده شده. اینجور که مشهور بود و در آمارها میگفتن، میگفتن بیشترین شهدا از نظر تناسب بخوایم نسبی بسنجیم مربوط میشه به صنف روحانیت. خب طبیعی هم بود، انتظارم هم همینه، کسی هم نباید تقدیر کنه از روحانیت. خب این دینی است که شما بیشتر باهاش آشنا هستید، بیشتر طبیعتاً در این راه باید پیشتاز باشید و شهید بدید و الی آخر. ولی شهدای دفاع مقدس مأموریت خاصی که داشتن این بود که انقلاب رو، مبانی انقلاب رو تثبیت کنن. چرا نیاز بود شهدا مبانی انقلاب رو تثبیت کنن؟ چرا نیاز بود 200,000 شهید بیان به تبیین مبانی انقلاب و راه امام و مرام امام بپردازن؟ میگم از یه تحلیلی از بالا نگاه بکنید، بخواید زمینی نگاه بکنید، بله تو این زمین عراق حمله کرده بود، بعد میرفتن جلوش طبیعتا شهید دادیم. زمینی بخوای نگاه کنی این، اما از بالا بخوایم نگاه بکنیم، آیا حکمتی پشت سر ماجرا بود؟ بنده تصور میکنم اگر این شهدا نبودن و اگر وصیت‌نامه های این شهدا نبود، که به طور متوسط در هر وصیت‌نامه ای اگر 4 بار از ابا عبدالله الحسین علیه السلام یاد کردن که طبیعی بود، 4 مرتبه از ولایت فقیه و رهبری و تبعیت از رهبری یاد کردن، که این آمار خیلی سنگینیه. اگر این شهدا نبودن، جنگ بهانه بود. حکمت بالغه پروردگار عالم به این تعلق گرفته بود که با این شهدا در مقابل جریان لیبرالی که مقابل ذات انقلاب ایستاده بود بتوانیم ایستادگی کنیم و انقلاب را از دهان لیبرال ها خارج کنیم. انقلاب را لیبرال ها در اوائل انقلاب بلعیده بودن. نخست وزیرش بازرگان می شود، مردم از او که نجات پیدا می کنن به جاسوس سیاه بنی صدر پناه میبرن که اسناد جاسوسی او و حقوقی که گرفته بود روشن شد بعدها از لانه جاسوسی. ظاهرا در اون اسناد مقداری سر مقدار حقوقش هم چانه زده بوده. این میشه رئیس جمهور این مملکت. ما انقلاب کردیم الان یه دیکتاتوری به نام پهلوی، خب طبیعی است کشور ما تبدیل بشود به یک کشور لیبرالی، چون اصلا در مقابل دیکتاتوری راه حل سوم، راه حل دیگری وجود نداشت. یک راه حل این بود که ما کمونیستی بشه کشورمون، یک راه حل این بود که لیبرالی بشه. کمونیستی که مسلم نمیشد، چون مرام مارکسیستا خیلی ضد دین بود، صریحا ضدیت با دین میکرد، اما لیبرال ها میتونستن مسلمان باشن، میتونستن شعائر اسلامی رو رعایت بکنن، ولی قابل تصور نبود نظامی که بتواند جایگزین یک نظام دیکتاتوری بشود جز نظام لیبرالی. اصلا کلمه لیبرال رو در صحیفه حضرت امام سرچ کنید، حضرت امام یک بار این کلمه لیبرال رو در اوائل انقلاب استفاده کردن، اونم مقابل خبرنگار فرانسویست که خبرنگار فرانسوی از امام میپرسد شما میخواهید یک نظام لیبرالی درست بکنید؟ امام میپرسد نه، ما نیازی به نظام لیبرالی نداریم. در واقع اون سوالی که اون خبرنگار کرد یک سوالی است که تاریخ داره از حضرت امام میپرسه، پس شما چیکار میخواهید بکنید؟ بعد امام میفرماید ما اسلام خودش راه حل داره. این راه حل مشخص نیست، این راه حل تبیین نشده، قانون اساسی نوشته شده، این قانون اساسی هنوز جدی گرفته نشده. بعد از 35 سال از انقلاب هنوز خیلی ها به دنبال اینن که ولایت فقیه یک سمت تشریفاتی بشه. چجوری شما انتظار دارید که تو 10 سال اول انقلاب حقیقت ولایت فقیه جا افتاده باشه؟ تحلیل بنده این است که من دارم عرض میکنم، این تحلیل بنده است، ممکنه غلط باشه، ولی حکمت عمیق شهادت 200,000 شهید که من حداقل آمار رو دارم عرض میکنم، با آن همه وصیت‌های گرانبها که گرانبها بودن وصیت‌نامه ها رو هم دوباره مستند میکنم به کلام حضرت امام که میفرمود 70 سال عبادت کردید، خدا قبول کنه از شما یک بار وصیت‌نامه این شهدا رو بخونید. حضرت امام به ما کد داد که این وصیت‌نامه ها قیمتی هستن. حضرت امام فرمود این شهدا راه 100 ساله را یک شب طی کردند. ما شهدا را بی مقدار نمی پنداریم. سخن حضرت امام را گزافه نمی پنداریم که می فرمود یک شب راه 100 ساله طی کردن. این 200,000 شهید معلم مبانی انقلاب شدن و موجب تثبیت انقلاب شدن و موجب تبیین انقلاب شدن. چرا لازم بود که ما 200,000 شهید بدهیم برای اینکه این انقلاب مبانیش روشن بشود و تثبیت بشود حقیقت انقلاب؟ چون در مقابل دشمنی قرار داشتیم به نام لیبرال ها. حالا لیبرال یک تعبیره. در مقابل دشمنی قرار داشتیم به نام راحت طلبی طبیعی انسان، در مقابل دشمنی قرار داشتیم به نام راحت طلبی مسلمان ها که اسلام رو هم حتی حاضرن تحت راحت طلبی خودشون توجیه کنن، تئوریزه کنن، تحریف کنن، تغییر بدن و به اسلام حقیقی رو نیارن. من و شما گاهی از اوقات باید اینجوری تصور کنیم، در یک اتوبوسی نشستیم، این اتوبوس از چند گردنه این که نزدیک بوده در دره قرار بگیره گذشته و با یک جهاد فوق‌العاده این اتوبوس تونسته نجات پیدا بکنه از این گردنه ها. بعد یه دفعه چشم باز میکنیم میبینیم بله اتوبوس سلامت به مقصد رسیده یا در مسیر خودش داره حرکتش رو ادامه میده. باید یکی به ما بگه ببین فلانی، شما اون زمانی که به دنیا نیومده بودی در این انقلاب، میدونی این انقلاب از چه پیچهایی عبور کرده؟ حضرت امام انقلاب کرد. به سهولت اونها میدونستن و تلقی میکردن و تصورشون، زعمشون بر این بود که خب ما انقلاب رو با فرهنگ و فکر لیبرالی خواهیم بلعید. خیلی راحت. خب ما با چی باید حقیقت انقلاب رو توضیح بدیم؟ با کدوم سیاسیون حتی؟ من خواهش میکنم به آمار سیاسیون بعد از انقلاب شما نگاه کنید. دولت اول و دوم که هیچی، دولت سوم رو نگاه بکنید. خب این دولت سوم الان بعد از 35 سال کاملا ماهیت خودشو نشون داده. دولت سوم در دست کسی بود که شهید آیت او رو از بنی صدر خطرناکتر می دانست. شهید دیالمه به عنوان یک عنصر فوق‌العاده خطرناک و خطرناکتر از خیلی از ضد انقلاب ها معرفی می کرد. ولی فضا اینجوری بود. شما باید یه فکری داشته باشید پشتوانه عمل اجتماعی خودتون. حضرت امام در رأس حکومت بود، ولی به اطراف حضرت امام وقتی شما نگاه می کنید، اونهایی که قدرت دستشون بود حتی با حمایت حضرت امام به دلیل ضرورتی که وجود داشت برای ثبات جامعه و جنگ اومده بود این وسط، دهان خیلی ها رو بسته بود. بعدها خودشون گفتن، برخی از وزرای اون دولت دوران جنگ گفتن ما به خاطر اباحت حضرت امام و جنگ بود نمیتونستیم مخالفت‌های خودمون رو با امام ابراز بکنیم، ولی ما قبول نداشتیم. صریحا میگن، این حرفای پشت پرده نیست، تو مصاحبه هاشون ما برخی از مرامهای امام رو قبول نداشتیم. کی اینو میگه؟ کسی از اعضای کلیدی دولت که گفته میشود این دولت بدون اجازه او آب نمیخورده و او مسئول در واقع پشتیبانی کردن از دفاع مقدسه. الان معلوم شده هیچی رو قبول نداشته. اینها تصادفاً روی کار نیومدن، اینها طبیعتاً روی کار اومدن، چون لیبرال ها طبیعتاً حق خودشون میدونستن یه جامعه‌ای که از دیکتاتوری در میاد به سمت مارکسیزم پناه نمیبره بلعیده بشه توسط لیبرال ها. لیبرال ها نقطه ضعفشون کجاست؟ تو دو نقطه اینها نقطه ضعف احساس میکردن. یکی جهاد. تا اونا میخواستن از فرهنگ لیبرالی و فکر لیبرالی دفاع بکنن، دشمن رو شهدا نشون میدادن، میگفتن با صدام چی کار میکنید؟ این داره خانه های ما رو میزنه. اونا لال میشدن، خفه میشدن. جنگ فرصتی داد، شهدا تونستن با روحیه جهادگری مقابله کنن در میدان عمل، نه در کتابخانه و میدان نظر و میز مناظره، در میدان عمل با فکر لیبرالی. وقتی که اونا میگن که نه نمیشه، انسان باید دنبال منافع خودش باشه، یه عده ایثارگر وقتی میرن جلو با خونشون یک مملکت رو نجات میدن، اونا خفه میشن، لال میشن، میگن ما دیگه نمیتونیم در مقابل این چی بگیم،
این جوانی که رفته از جان خودش گذشته داره یه الگوی ضد لیبرالی رو در میدان عمل به ما نشون میده. بعد این الگوی ضد لیبرالی با وصیت نامه خودش، با سابقه پاک خودش، با این شهادت مؤثر خودش، خودش رو در جان این امت قرار داد. حضرت امام بی تردید با شهدای دفاع مقدس انقلاب را تثبیت کرد و به پیروزی رساند. و اگر شهدای دفاع مقدس نبودند که در میدان عمل جهادگرانه از خود گذشتگی بکنن، فرهنگ و فکر لیبرالی که یعنی فرهنگ و فکر خودخواهانه است حاکم شده بود بر این کشور و این انقلاب رو، این تفکر جهادی از دهان لیبرال ها بیرون کشید. اگر کسی از شما پرسید چرا شما میگید در دهان لیبرال ها قرار گرفت، دولت اول، دوم و سوم را مثال بزنید. تمام. دیگه بعد از دفاع مقدس یا در جریان دفاع مقدس بود که این شهدا فرهنگ امام رو جا انداختن. بعد دیگری که در وجود شهدا بود که خیلی عجیب تونستن این رو جا بندازن و جز با خون نمیشد این معانی رو جا انداخت، بحث ولایت مداری بود. دو بعد از ابعاد اساسی این انقلاب، این اسلام ناب، این نظام مقدس جمهوری اسلامی، یکی جهاد، دیگری ولایت، توسط خون 200,000 شهید تثبیت شد. اگر خون این 200,000 شهید نبود و وصیت‌نامه های اونها، به هیچ وجه این دو مفهوم کلیدی در انقلاب ما جا نمی افتاد. بنده تصور میکنم در یک تحلیل کلان شهدا پای کار این انقلاب اومدن و جز با خون نمیشد این مرحله رو تثبیت کرد و نشان داد. خب در میان فرمایشات امام، فرمایشاتی که دلالت بر این مضامین داشته باشیم خیلی هست. من دو نمونه رو، یکی مربوط به سال 60، یکی مربوط به سال آخر، یعنی ماهای آخر حیات حضرت امام، برای شما قرائت میکنم تا ببینید امام درگیر با چه تفکری بودن و شهدا برای تثبیت چه تفکری به میدان رفتن و چگونه شهدا توانستن اون جریان لیبرالی و راحت طلبی در اسلام رو منکوب کنن و مات کنن و از صحنه تا حدود زیادی خارج بکنن. تا جنگ تموم شد حضرت امام خطر بازگشت و احیاء لیبرالیسم در کشور را سنگین دیدن. دوباره بعد از دفاع مقدس به دشمن اصلی پرداختن که همان تفکر لیبرالی بود. اونجا بود که در ماه‌های آخر عمر شریفشون حضرت امام 10 مرتبه از کلمه لیبرال ها استفاده کردن و کاملا صریح نشون دادن بعد از دفاع مقدس ما باید برگردیم به پشتوانه نظری دشمنانمون حمله کنیم که تفکر لیبرالی است و الا امام در طول مدت عمر شریفشون از کلمه لیبرال ها استفاده نکردن، علیه لیبرالیسم اینجوری صریح حرف نزده بودن با این احساس خطر سنگین. حتی در جریان نامه عزل منتظری 2 یا 3 مرتبه از کلمه لیبرال ها و منافقین استفاده کردن که آی منتظری شما اگر حکومت دستتون بیفته بیاد مسئولیت بگیرید مملکت رو دست لیبرال ها خواهید داد. واقعش ما اون زمان تعجب میکردیم، من خودم سن زیادی اون زمان نداشتم ولی تعجب میکردم، میگفتم آخه آی منتظری که روحیه مبارزی داره، چجور حضرت امام میفرماید شما اگر باشید حکومت دست لیبرال ها میدید؟ بعد از 3-4 سال از رحلت حضرت امام رسما نهضت آزادی گفت مرجع تقلید ما آقای منتظریه. گفتیم عجب. و کسانی که از اطرافیان منتظری دستگیر شده بودن و اعدام شده بودن، اینها مسئولیتشون چی بود فکر میکنید؟ مسئولیتشون جالبه، مسئولیت نهضت‌های آزادی بخش جهان رو داشتن. لیبرالیسم ببین چجوری نفوذ کرده، رفته در رأس جریان نهضت‌های آزادی بخش جهان، اونجا داره اداره میکنه و به دستور حضرت امام، کسی که در رأس اون ماجرا بود به حکم جنایت‌ها و خطاهایی که انجام داده بود اعدام شد و آقای منتظری هم به خاطر اعدام اون محکم جلو امام ایستاد. و ما تعجب میکردیم، میگفتیم بابا اینا که روحیه مبارزی دارن، چرا امام میفرماد اگر کار دست شما بیفته مملکت رو دست لیبرال ها میدید؟ بنده یک دهه محرم درباره این فرمایشات حضرت امام علیه لیبرال ها 10 مرتبه ای است که از کلمه لیبرال ها در آخر عمر شریفشون استفاده فرمودن صحبت کردم، دیگه اون کلمات رو اینجا در مجلس شما تکرار نمی کنم، فرصت هم کم هست، به برخی دیگه از فرمایشات امام می پردازم. این یک نمونه از سخنان حضرت امام هست. میبینید امام داره خط انقلاب رو ترسیم میکنه. بنده تحلیلم این است، شهدا این حرف امام رو به منصه ظهور گذاشتن، این حرف باید پاش خون بده آدم، الکی این حرف جا نمیفته تو مملکت. این حرف حرفیه که فاطمه زهرا سلام الله علیها در مدینه زد و کسی جواب او رو نداد، برگشت به خانه علی ابن ابی طالب صدا زد یا علی کاش من مرده بودم این صحنه رو نمیدیدم. فاطمه زهرا سلام الله علیها چی فرمود به مهاجرین و انصار؟ فرمود آیا بعد از این که به یک رفاه نسبی رسیدید سیر شدید، دیگه از اسلام دفاع نمی کنید؟ در واقع فاطمه زهرا سلام الله علیها در مسجد فرمود، در واقع فرمود راحت طلبی زیر دلتون زده، دیگه هوس آسایش به سرتون زده، شمشیر نمی کشید برای دین، از دین دفاع کنید، به یه جایی رسیدید، به یه پلوی رسیدید، آستین بالا میزنید فقط برای چلو و خورشتایی که رفاه راحتی شما رو تأمین کنه. لیبرالیسم یه وقت فکر نکنید یه پدیده نوظهوریه که تازگی ما باش درگیری پیدا کردیم. از اول وقتی اسلام دین نتونه خودخواهی انسان رو برطرف کنه، جوانها راحت طلبی انسان رو برطرف بکنه، بلکه تو دین رو در خدمت راحت طلبی خودت بگیری، میشه همون لیبرالی، اسلام لیبرالی، که اینا در کلمات امام صریحا آمده. حتما مراجعه بفرمایید و مطالعه بفرمایید. برای اینکه شما بگید من اسلام راحت طلبی رو نمیخوام، اسلامی که برای راه خدا از راحتی خودت بگذری میخواهم، باید خون بدهی تا بتوانی این حرف را به کرسی بنشانی. از سخنران که این حرفا، بله سخنران نشسته پشت ماشین رو میره سخنرانی میکنه، بله ما حاضریم در راه اسلام، خون کجا دادی؟ این شهیدی است که خون داده است، با وصیت نامه خودش میتواند از کلام حضرت امام دفاع کند و این رو تثبیت بکند. ببینید در صحیفه حضرت امام جلد 14 صفحه 519 حضرت امام میفرماند از صدر اسلام تا کنون دو طریقه، دو خط بوده است. یک خط، خط اشخاص راحت طلب که تمام همتشان به این است که یک طعمه‌ای پیدا کنند و بخورند و بخوابند. عبادت خدا هم آنهایی که مسلمان بودند می کردند، اما مقدم بر هر چیزی در نظر آنها راحت طلبی بود. در صدر اسلام از این اشخاص بودند. وقتی که حضرت سیدالشهدا سلام الله علیه می‌خواستن مسافرت کنن به این سفر، سفر عظیم یعنی کربلا، بعضی از اینها نصیحت می‌کردن که برای چه شما اینجا هستید، مأمونید و حاصل، بنشینید و بخورید و بخوابید. ببینید اینا دغدغه امامه. من معتقدم شهدای دفاع مقدس برای این به شهادت رسیدن. بعد میخوایم درباره شهدای مدافع حرم صحبت کنیم، بگم اینها برای چی دارن به شهادت میرسن. دقت بفرمایید، جالب میشه. فکر نکنم احدی از ما بتواند از این گفتگو خودش را رهایی ببخشد. بعد میفرماید یک دسته این طورن که حضرت امیر سلام الله علیه از اینها تعبیر میکند که اینها همشان علفشان است، مثل حیواناتی که همتشان این است که شکمشان سیر بشود، شهواتشان را بر همه چیز مقدم می‌دارند، نماز هم می‌خوانند، روزه هم می‌گیرند، عبادت شرعی را هم به جا می‌آورند، لکن این طور از وضع تفکر که انسان نباید خودش را در معرض یک خطری، در معرض یک چیزی قرار بدهد. و این کاری که این ملت شریف اسلام کردند، این کار یک کار جنون آمیز بوده است، یعنی از نظر اونها، چون در جملات قبلی میفرماد که اونها میگن اینا جنون‌آمیز رفتار کردن. تکلیف این است که حالا ما رها کنیم آن طریق اسلام را و آن طریق انبیا را و راحت طلبی را انتخاب کنیم و چند روز ادامه زندگی حیوانی بدهیم، با حیوانات فرق نداشته باشیم. حیوانات هم ان من شیء الا یسبح بحمده، حیوانات هم تسبیح میکنن. ببینید آنها هم ذکر و تسبیح دارن، لکن همشان علفشان است. خدا شاهده در نخبگان فکری این مملکت خیلی ها بودن از حضرت امام انتظار داشتن بیان به عنوان یک لیدر مذهبی و معنوی، بیان به عنوان یک مرجع فقهی در احکام جزئی، برن قم بنشینن، حکومت دست لیبرال ها باشه، حضرت امام هم به ذکر بپردازن رو مردم رو با معنویت باد بزنن و اونها حکومت رو در اختیار طبیعتا قدرت های فاسد جهانی قرار بدن. وقتی لیبرالی شد سه به هیچ، بازی همیشه به نفع اوناست. بعد دیدن نه، امام شوخی نداره، اومده وسط میدان، ما جون میدیم در راه اسلام، همه ما جان میدهیم. حال اونا رو به هم زد. خیلی سعی کردن امام را مهار بکنن. دیگه داستان مهار حضرت امام از درون توسط لیبرال ها و لیبرال منش ها رو چیزیست که شما امروز به سهولت میتونید مورد مطالعه قرار بدید. بعد فرمودن انسان هم باید اینطوری باشد که همش علفش باشد و هر چه ذلت و خاری است تن به آن بدهد برای اینکه چند روز زندگی مرفه بکند. خب این نگاه امام به اسلام. در سال 60 من یه نمونه رو گفتم. یک نمونه دیگه برای به اصطلاح موارد بعدی رو از اواخر عمر شریف حضرت امام برای شما بگم که طولانی نشه. نمونه‌های دیگری هم بود براتون آورده بودم، خیلی واضح‌تر حضرت امام به این موضوع می‌پردازند. می‌فرماید ملت عزیز ما که مبارزان حقیقی و راستین ارزش‌های اسلامی هستند به خوبی دریافتند که مبارزه با رفاه طلبی سازگار نیست. آنها که تصور می‌کنند مبارزه در راه استقلال و آزادی مستضعفین و محرومان جهان، این مال سال آخر و ماهای آخر بیانات حضرت امام است که در بیانیه خودشون آوردن، آنها که تصور میکنن مبارزه در راه استقلال و آزادی مستضعفین، دوستان دقت کنن دیگه آزادی و استقلال مملکت رو بیان نمیفرماد، آزادی و استقلال محرومین جهان، افق رو بردن دورتر. آنها که تصور میکنن مبارزه در راه استقلال و آزادی مستضعفین و محرومان جهان با سرمایه داری و رفاه طلبی منافات ندارد، با الفبای مبارزه بیگانه اند. و آنهایی هم که تصور میکنن سرمایه داران و مرفهان بیدرد با نصیحت و پند و اندرز متنبه میشوند و به مبارزان راه آزادی پیوسته یا به آنان کمک میکنن، آب در هاون میکوبن. کما اینکه خیلی ها دوست داشتن آل سعود رو جذب کنن، موفق نشدن متاسفانه. بحث مبارزه و رفاه و سرمایه، بحث قیام و راحت طلبی، بحث دنیا خواهی و آخرت جویی، دو مقوله است که هرگز با هم جمع نمی شوند. خدا می داند فقط این کلمات حضرت امام چقدر سهمگین بود برای کسانی که طمع داشتند این کشور را بتوانند به صورت غیر انقلابی، که با یه تعبیر ساده ما بخوایم صداش بزنیم لیبرالی، خودخواهانه، رفاه طلبانه، راحت طلبانه اداره کنن، خودشون در این وسط امنیت و آسایشی خیالی پیدا بکنن. این از تحلیل بنده درباره شهدای دفاع مقدس. برای اینکه این سخنان امام تثبیت بشود نیاز به 200,000 شهید بود. این رو من مقدمه عرض کردم برای این سخن. الان شهدای مدافع حریم اهل بیت فلسفه وجودیشان چیست؟ بله حرم حضرت زینب مورد تعرض قرار گرفته، کسانی دارن عرق انقلابی خودشون رو نشون میدن، میخوام میگن که ما هرچی سینه زدیم راست گفتیم، شیر پاک خوردن و خیلی از حرفای خوب. یا بگو که مستضعفین و مظلومان منطقه نیاز به کمک دارن، ما که میتونیم کمک بکنیم، بعضیا جان بر کف بلند میشن میرن. این شهدا پیام دارن، ساده نیست. شهدای دفاع مقدس، شهدای قواس، شهدای گمنام که یکی یکی بلند میشن میان برای این که ما یادمون نره اون صحنه ها و اون عرصه ها رو،
برای اینکه باز هم تحت تأثیرشون قرار بگیریم، فلسفه وجودی این آمدنها، این پراکنده آمدنها، این امامزادگان عظیم الشأن عشق شدنها در گوشه و کنار چیه؟ اون فلسفه و حکمت نداره؟ شهدای دفاع از حریم اهل بیت، شهدای دفاع از حریم انقلاب اسلامی در منطقه مسئولیتشون چیه؟ چند تا مسئولیت من برای اونها تصور میکنم عرض بکنم و عرضم تمام. یکی این که صداقت انقلاب اسلامی را به مردم منطقه ابراز بکنن. این شهدا آبروی انقلاب اسلامی هن. این شهدا اگر نبودن انقلاب اسلامی آبرو و وجاهت پیش مؤمنین منطقه نداشت که آقا شما راست میگفتید اسلام رو میخواستید؟ وقتی که یک جوانی دو تا بچه کوچولوشو گذاشته با خودش برده تو شام، میگه اینجا زندگی کن، صبر کن من برم برگردم، بدنم رو اینگونه برای تو خواهند آورد، بچه های منو اینجوری اداره بکن، و مردم سوریه دارن این رو به چشم میبینن، وقتی شهید همدانی رو مردم به چشم دارن میبینن، وقتی شهید شاطری رو مردم دارن به چشم میبینن، وقتی بسیاری از این شهدا رو، وقتی اون شهید بزرگوار رو میبینن که همه رفقای او در سوریه میدونن این معلم تاکتیک اونها، این معلم نظامی اونها، یه دختر بچه داره به نام کوثر، میگه من از قبل از ازدواجم دنبال این بودم ازدواج کنم، یه دختری پیدا کنم به نام کوثر، اصلا عشق کوثر رو کشته، هر موقع میدیدنش میگفتن یه زنگ بزن به کوثر سرحال بیای. وقتی که میبینن که بار آخری که از ایران رفته اونجا بهش میگن خب رفتی کوثر تو دیدی؟ میگه بله. میگن خب حالا همه الان تو فرودگاه یه زنگی بهش بزن. میگه نه دیگه، از کوثرم گذشتم، تونستم از کوثر بگذرم. و وقتی به شهادت میرسه خب برای چی اومده؟ میبینن داوطلبانه اومده. اون شهید بزرگوار دیگه میبینن خودش رفته هزینه کرده، یک سال هزینه کرده، هزینه کرده برای اینکه انواع آموزش های نظامی رو ببینه، انواع آموزش های چریکی رو ببینه، پول داده هزینه کرده، بعد التماس میکنه من رو ببرید. بعد اونجا تو صحنه های مقدم جنگ از همه شجاعانه تر میره جلو، اونهایی که باهاش دارن میجنگن آرزوشونه یه روز بیان تو تهران مثل او تفریح کنن، ببینه همه زندگیشو گذاشته اونها، اون اینجا رفته اون طرف. اینها علامت صداقت انقلاب اسلامیه. این شهدا کم مقامی ندارن، فقط کارشون دفاع از وطن نیست، که دفاع از وطن هم هست، که این در دفاع از وطن با شهدای دفاع مقدس مشترک بودن، ولی بالاتر از اون دارن کار دیگری انجام میدن، عملیات صدور انقلاب، عملیات بیان صداقت انقلاب رو به عهده گرفتن. این انقلاب اگر صداقت خودش رو به مردم منطقه اثبات نکنه، در ایران هم نابود خواهد شد، در ایران هم همه چیز از بین خواهد رفت. تداوم این انقلاب رو دارن تضمین میکنن. این یه کار شهدای مدافع حرم. کار دیگری که اینها دارن انجام میدن این است که این راحت طلبی رو ما توی مرحله باش مبارزه کردیم، رفتیم جلو. با کیا مبارزه کردیم تو اون مرحله؟ با لیبرال های محض که میگفتن اصلا راه حلی جز لیبرالیسم وجود نداره، ما مسلمان باشیم ولی منش لیبرالی برای اداره کشور اتخاذ بکنیم. خب شهدای دفاع مقدس اینا رو از بین بردن. در دوره اصلاحات برخی از دولت مردان اونجا میگفتن این شهدای گمنام رو تشییع میکنید میارید، کی تموم میشه؟ این کی تموم میشه؟ این بساط چرا تموم بشه؟ تشییع جنازه است دیگه، خب تشییع میکنن دیگه، چرا ناراحت؟ کی تموم میشه؟ چرا تموم بشه؟ من ناراحتی شما کاری با تو دارن مگه؟ یقه تو رو گرفتن؟ چرا احساس نابودی میکنی برای فکر پوسیده لیبرالی خودت وقتی این شهدا رو میارن؟ ما با شهدای دفاع مقدس یک مرحله در مبارزه لیبرالیسم جلو رفتیم، الان به یه مرحله عجیبتری از مبارزه با لیبرالیسم رسیدیم. اونم لیبرالیزمی که پوشش کاملا اسلامی داره، دیگه از ادبیات لیبرالی غربی هم استفاده نمیکنه. میخواد راحت طلبی رو توجیه کنه با صلح امام حسن و صلح حدیبیه توجیه میکنه.
میخواد راحت طلبی رو توجیه بکنه با مقولات دینی میاد اون رو توجیه میکنه. این لیبرالیسم، این راحت طلبی با پوشش 100% دینی با ابا و عمامه خیلی خطرناکتر از اون لیبرالیسمی که تئوریزه میشد با همون ادبیات تفکر غربی. شهدای مدافع حرم یه دفعه کندن از جا، حرکت کردن، رفتن جلو. اینهایی که بچه های خورد سال خودشون رو میگذارن که توی رنج سنی عجیبی هستن به عشق حرم زینب کبرا سلام الله علیها به میدان میرن، میدونید دارن در تاریخ چی کار میکنن؟ میدونید مرحله دوم مبارزه با اسلام راحت طلبی، اسلام آمریکایی، اسلام لیبرالی رو انجام میدن که اون اسلام لیبرالی در این مرحله مبارزه کردن باهاش سخت‌تره، پوشش دینی داره؟ اگر شهدای دفاع مقدس با لیبرالیسم صریح و یک پارچه مبارزه کردن، شهدای مدافعین حرم دارن با چه جریان لیبرالی مقابله میکنن؟ همون جریانی که از قدیم هم بوده، به اسم اسلام بوده. وقتی سر ابا عبدالله الحسین علیه السلام رو تحویل داد، شمر ملعون گفت بگیر من نمازم داره قضا میشه، پوشش خیلی پوشش دینی بود، گفتن شما خروج کردید بر نمیدونم حالا تعابیری که داشتن خارجی میگفتن، میخواستن کم کم از اسلام خارج شده اصلا اونها رو تلقی بکنن. شهدای مدافع حرم دارن ما رو از خواب بیدار میکنن. نه، شهدای مدافع حرم مواظبن ما در این زمستان یخبندان به خواب نرویم. شهید برای جامعه لازم است. سند این سخن فرمایش حضرت امام است که در پایان دفاع مقدس صدا زد خدایا سفره شهادت را جمع نکن. شهید برای زنده بودن جامعه حیاتی است، به دلیل اینکه امام دعا کرد سفره شهادت از بین مردم جمع نشود، راه شهادت اندک هم باشد باز باقی بماند. شهید حیات به مردم میدهد که مردم مانند آن حیواناتی که حضرت امام فرمود ذکر میگویند ولی مانند حیوانات زندگی میکنند نشود. و الان کار سوم این که شهدا دارن میکنن غیر از مبارزه با اون تفکر لیبرالی، که من معتقدم باید یه ده شبی مفصل صحبت کرد که شهدا چجوری با شهادتشون مبارزه میکنن با اون تفکر لیبرالی. خواهش میکنم جوانها در معرض این تقابل خودتون رو قرار بدید. ببینید چجوری یک شهید مدافع حریم اهل بیت رو وقتی میارن تفکر لیبرالی در نطفه خفه میشه، دق مرگ میشن طرفداران اسلام راحت طلب. خودتون تو این معرض قرار بدید، بدونید شهدای مدافع حرم چه میکنن. اگر خم میشدید دستان شهدای دفاع مقدس رو میبوسید، باید میبوسیدید، باید خم بشوید قدمهای شهدای مدافعین حرم رو بوسه بزنید، چون فلسفه وجودی اینها، حکمت اینها و فائده عمیق حضور اینها این زمان بالاتر از این حرف هاست. ما اینجا تو شهرمون شعار نه غزه نه لبنان سرداده شده، بعضی ها اون مرده ها رو دارن احیا میکنن. بعد شهیدی رو من جمعه رفتم در محضر مجلسش که داره میره اون طرف جانش رو بده، پول قرض میکنه، دارو از داروخونه میخره، پول نداره تو جیب خودش، 2,000,000 تومان قرض میکنه، بلند میشه میره اونجا، میگه من میتونم یه ساک ببرم، ببرم اونجا، مردم به دارو احتیاج دارن. میبره با خودش اونجا، بچه 3 ماهش رو میبوسه باش خداحافظی میکنه، بچه 3 سالش رو میبوسه باش خداحافظی میکنه، جانش رو هم میده. بعد میگه فلسفه این که من شهادت رو پذیرفتم اینه که میدونم شهید زیاد میتونه کار بکنه، من نمیخوام کم کار بکنم، شهید بشم زیادتر کار میکنم. این الگو چی کار میکنه با لیبرالیسم، با اسلام راحت طلبی؟ این الگو یقه ما رو هم گرفته رفقا.
هر که دارد هوس کرب و بلا، بسم الله. حداقلش اینه که ما از شهدای مدافع حرم تقدیر کنیم. گاهی از اوقات جوانها، من در مورد دفاع مقدس یه صحبتهایی کردم، برید بررسی کنید این صحبتهای من درست هست یا نه. من عرض کردم که شهدا در دوران دفاع مقدس انقدر ازشون تقدیر نمیشد که الان تقدیر میشه، الان مجالسشون شلوغ میشه، الان مردم قدر نعمت وجود آنها را میدانن. درست شد؟ اینو من گفتم. برید بپرسید اونایی که سن و سالشون میکشیده، به شما بگن آره اینجوری بوده یا نه. این تشییع جنازه‌ای که برای شهدای قواس اومد، این بی‌نظیره. در دوران دفاع مقدس هم اینطور نبود. مردم الان قدر شهدا رو میدونن، مثلا دیندار و بیدین و غیر مذهبی و مذهبی فرق نمیکنه، احترام میگذارن. من الان میخوام به شما یه سی عرض بکنم. نشه یه وقت بعدها به ما بگن که شهدای مدافع حریم اهل بیت وقتی که می آوردنشون اونقدری که باید و شاید مورد تقدیر قرار نمی گرفت. خدا شاهد، اینا اولیاء خدا نا، ساده نگیرید. نبینید رفیق ما بودن، نبینید بین ما بودن. یعنی این الان به این مقام عالی رسیده. میدونی اینا به کجا رسیدن؟ دست از احترام به شهدا بر ندارید. یکی دو جمله درباره این شهید بزرگوار، شهید نمر، عرض بکنم. پس شهدای مدافع حریم اهل بیت سه کار دارن انجام میدن. سومین کار رو با اشاره رد شدم. سومین کار این استش که ما مدعیان را میسازند و مینوازند و میپردازند و تربیت میکنند و رشد میدهند. هر که دل سالمی دارد دل او را میرویانند و قلبش را پر از محبت خدا می کنن. شهدا یک کار تربیتی برای ما می کنن که اگه نبودن ماها مرده بودیم. شهدا دلهای ما رو دارن زنده می کنن. برید پروانه سان دور این شهدای حریم اهل بیت بگردید. جدا از اینکه صداقت انقلاب اسلامی رو برای جهان معرفی می کنن، جدا از اینکه در جنگ با نوع وخیمه یا بدخیم لیبرالیزم با پوشش اسلامی دارن می جنگند و اونها رو منکوب می کنند و تئوری های اونها رو باطل می کنند، کار دیگری که دارن می کنند، دارن ما رو می سازند. یه وقت مقابل شهدا مقاومت نکنید، بذارید با دلاتون کار کنن. خدا رو چه دیدی؟ یه وقتی دیگه گوشه نشستی، تو هم وصیت‌نامه خودتو نوشتی. شهید اسداللهی به رفیقش میگه پول جور کن بریم مشهد برگردیم، میخوام برم تو حرم امام رضا وصیت نامه خودمو بنویسم. چند ساعت تو حرم امام رضا میمونه، وصیت نامه خودش رو مینویسه، چند صفحه، برمیگرده و به شهادت میرسه. خیلی روشن. نترسید، خیلی ها وصیت نامه نوشتن به شهادت نرسیدن، ولی ما باز در معرض شهادت قرار گرفتیم. اجازه بدهید شهدا ما رو نورانی کنن. از این فرصت شهدای مدافع حریم اهل بیت استفاده کنید. اینها معلمان انقلابن، اینها انصار ولی الله العظم هستن. خب آیا ما نیاز داشتیم واقعا به شهدا، به خون دادن برای بیدار شدن؟ والله به خدا قسم نیاز داریم. ساده نیست، ساده نیست دل کندن از این دنیای دون و شهر شلوغ. ساده نیست دل کندن از این راحت طلبی ها. انسان نفسش مکاره، انسان توجیهگره، انسان موجود پیچیده‌ایه، همه چیز رو میخواد در خدمت راحت طلبی خودش قرار بده. فاطمه زهرا زجه زد بین در و دیوار، کسی بلند نشد کمکش بکنه، چون انسان ها توجیه میکردن راحت طلبی خودشون رو به هزار مصلحت اندیشی. شهید لازم بود تا ما رو بیدار کنه. خب ما باید به امام زمان ارواحنا له الفدا تسلیت بگیم یا تبریک بگیم به خاطر شهادت شهید والا مقام شهید نمر. چجور دلها رو آتش زده. من با هر کی مواجه میشم میبینم این شهیدی که با زبان ما سخن نمیگفت، این شهیدی که ما نمیشناختیم او را، چجوری تونسته تو دلها تأثیر بگذاره؟ چه باطنی داشته این شهید؟
کسی برای قربت او و مظلومیت او اشک نریزه انسانه؟ بذارید من یه نکته ای رو تو پرانتز عرض بکنم. البته همه ما که اینجا جمع شدیم و نوع انسانهای ولایت مدار و انقلابی هیچ کدام با آتش زدن سفارتخانه عربستان موافق نیستن. اگر کسی انقلابی است نتواند خشم انقلابی خود را هدایت بکند، او بیشتر ضربه میزند به انقلابیگری. و من سلیقه خودم را بگویم، اساساً من زیاد تجمع کردن مقابل سفارتخانه ها رو نمیپسندم. ما اگر فریاد اعتراضی داریم به کشورهای دیگه، میخوایم این فریاد اعتراض انتقال پیدا بکنه، باید به وزارت خارجه خودمون بگیم به سفارتخونه ها چیکار داریم. اگه دوست داریم پیام ما دریافته بشه و این پیام منتقل بشه. در فرهنگ اسلامی سفیر رو محترم میشمارن، سفیر دشمن رو. ما چیکار داریم به اونا؟ در ارتباط با سفارت آمریکا هم شقشقتون حضرت بود، یک موضوع استثنایی بود. شما دیدید در ارتباط با سفارت انگلستان هم مقام معظم رهبری چی فرمودن. حتی اون سالی که سفارت انگلستان توسط بچه ها مورد تعرض قرار گرفته بود، گروه های مختلفی بودن، بعضی از بچه حزب اللهی هم اونجا بودن. تو دهه محرم در همین دانشگاه خیلی ها به من میگفتن شما یک کلمه تقدیر بکن از این بچه ها. بعضی از این بچه هایی که دستگیر شدن بچه های خوبی هن، لااقل از شور انقلابیشون تایید کن، بعد مثلا بگو ولی به سفارت حمله کردید خوب نبود. خدا شده من هر چی بررسی کردم دیدم نمیتونم یک کلمه در تایید بگم، هیچ چی نگفتم. بعد از یک سال مقام معظم رهبری فرمودن که بله ما راضی نبودیم. خیلی ها به من انتقاد میکردن که تو چرا چیزی نمیگی آخه، این بچه ها رو خلوص نیت این کارو کردن. گفتم خب خلوص نیت باشه نباید این کارو میکردن. ما مملکتمون ملتمون بزرگتر از این حرفاست که اون وقت دست بعضی ها بهانه بدیم یک سوم پیامشون مربوط بشه به محکوم کردن آل سعود، دو سوم پیامشون مربوط بشه به محکوم کردن خودی. مسیر و فضای مبارزه رو عوض کنیم. میدونید که رسانه‌های غربی از خداشونه موضوع رو عوض کنن. این عالم جلیل القدر آزادی خواهی که قیام مسلحانه نکرده بوده، فقط حرف زده بوده، اینجوری جنایتکارانه او رو اعدام کردن، به فراموشی سپرده شد، حالا همه مسائل خبرگزاری های جهان رفت رو سفارتخانه. خب اونا که بلدن، اون نباید بازی بخوریم و دست اونها بازی بدیم. البته من مطمئنم که بعیده، مطمئن که نمیتونم بگم، ولی خیلی بعیده یک نیروی حزب اللهی با کوکتل مثلا بلند شه بره در یه سفارت. حالا این مثلا چیکار میکنه برای ما؟ شما میخوای پیامی به جهانیان بدی، راه‌های متعدد دیگری وجود داره. و واقعا هم از شورای شهر مشهد هم از شورای شهر تهران اینجوری که من مطلع شدم باید تشکر کرد که بلافاصله اون اسم خیابان رو تغییر دادن. خدا شاهد اثرش هزار بار بیشتر از این است که 100 مرتبه اونجا رو شما به آتش بکشید. در تمام جهان دیده می شود، میشه شهر رو پر عکس کرد، تصویر زیبای این شخصیت والا مقام و نورانی. تو اون دو سالی که ایشون در حصر بودن چه معامله ای، چه مناجاتی با خدا داشتن، چه باطنی داشتن که اینقدر تأثیر گذار بودن، اینقدر دلها رو بردن. اگر این انقلاب ما صداقت خودش را با شهدایی مثل شهید شاطری ها، شهید همدانی ها، شهید اسداللهی ها و بسیاری از این شهدا که شرمندم اسمشون یادم نمیاد، شهید نوروزی ها و دیگر شهدا، صداقت خودش رو نشان نمیداد، اینگونه انقلاب ما صادر نمیشد و اینگونه انقلاب ما موجب هراس دشمن نمیشد. واقعا انقلاب ما هول انداخته توی دل دشمنان دین. الحمدلله از این ابهتی که انقلاب ما پیدا کرده و
و اون اقتداری که در دل مؤمنین پدید آمده، این اقتدار رو شما در میان مردم شام و عراق، در میان مردم یمن، در میان مردم خونگرم حجاز میبینید و انشاءالله ثمرات خودش رو نشون خواهد داد. در جلسات دیگری باید مفصلتر به این شهید بزرگوار پرداخت، فرصت کمه. فقط یه تقاضا دارم، همه تون مأمور باشید این روایت از امام صادق علیه السلام رو سینه به سینه نقل کنید. خواهش میکنم ازتون، ازتون تمنا میکنم. تحلیلی که من برای شهدای دفاع حرم دادم، اون تحلیل به جای خودش محفوظ، محل مطالعه و تأمل خودتون قرار بدید، ببینید چقدر درسته. کدهاش رو هم فقط از صحبتهای از امام بگیرید و نقش شهدای مدافع حریم انقلاب رو برید در منطقه مورد مطالعه دقیق قرار بدید و عظمت روحی اونها رو ببینید. ولی به عنوان یک هدیه ویژه به یاد شهید آیت الله نمر و به یاد شهدای مدافعین حریم اهل بیت، این شهید، این روایت رو من به شما تقدیم میکنم از کتاب شریف امالی مفید صفحه 175. محمد ابن ابی اماره کوفی نقل میکنه که میگه سمعت جعفر ابن محمد علیه السلام، از امام باقر علیه السلام شنیدم. صلوات قرای نهایت بفرمایید. من اول روایت رو میخونم، بقیهش رو برای شما ترجمه میکنم. من دمعت عینه فینا، کسی که چشمش عشق بار بشه در راه ما، یه قطره دمعتن لدمن صفک لنا او حق لنا نقصناه او عرزن. میفرماید کسی که عشق بریزه برای خونی که از ما ریخته شده، برای حقی که از ما غصب شده و برای آبرویی که از ما ریخته شده یا بی احترامی شده به عرض ما اهل بیت، اول احد من شیعتنا. ببینید این کلمه روایت رو من کار دارم، کسی برای مظلومیت ما یا شهادت ما یا حق غصب شده ما گریه کنه یا برای احدی از شیعیان ما گریه کنه، خدا او رو چیکار خواهد کرد؟ خدا او رو در بهشت با ما همراه خواهد کرد. گریه کردن برای مظلومیت شیعیان اهل بیت مانند گریه کردن برای خود اهل بیت است. مجالس شهدای مدافعین حریم اهل بیت رو از دست ندید. سوگواری برای مظلومیت مؤمنان منطقه رو از دست ندید. سوگواری برای شهید آیت الله نمر، این اثرش بسیار بالاست، اثر عشق ریختن بر شهدا. هر کسی هر کجا میتواند مجلسی برای یاد بوده این شهدا برگزار کند، هر کسی هر کجا میتواند در مسجد خودش برای این شهدا مجلس یاد بود برقرار کند. مجلس یاد بود یک مجلس تشریفاتی نیست. اهل بیت سفارش کردن اگر شما برای مظلومان منطقه عشق بریزید، برای اهل بیت عشق ریخته اید و اگر شما نعوذ بالله بی تفاوت باشید به این مظلومانی که اینجور در مظلومیت به سر میبرن، خوف این هست که این ظلم ها بر سر ما هم بیاید، وقت نه تنها ما نمیتونیم اونا رو کمک کنیم از مظلومیت نجات بدیم، خود ما هم زیر بار مظلومیت های فراوان در آینده له خواهیم شد. انشاءالله شما این جوان، شما جوان ها اجازه نخواهید داد، غیرت شما اجازه نخواهد داد که برای کسی که مرید اهل بیت، شیعه و سنی فرقی نمی کنه، ما جوان اهل سنت در ایران داشته ایم رفته جزو مدافعین حریم اهل بیت به شهادت رسیده. من وقتی سخنان پدر این رو با واسطه البته پدر این شهید رو شنیدم، واقعا احساس کردم آخر الزمان شده. خدایا دلهای نورانی رو به سمت خودت داری جذب میکنی، فراتر از مذاهب، فراتر از مرزها، فراتر از مکتبها، برای مظلومیت شیعه امام صادق علیه السلام کسی عشق بریزه، مانند این است که برای خود امام صادق علیه السلام و اهل بیت اسناد و طهارت عشق ریخته است. یا صاحب الزمان، آقا ما به شما تسلیت میگیم و هم تبریک، تبریک که چنین سربازان جانبرکفی پیدا کردید که با این شجاعت در اون فضای دیکتاتوری آل سعود جنایتکار سخنرانی میکنه و بعد سریع هم میگه چیه مگه آل سعود؟ چیه هی میگید آل سعود آل سعود؟ حساب میبرید ازشون؟ انقدر با شجاعت که خدا شاید اگر دو سال به طول انجام میده این دستگیری و محاکمه و دیر هنگام حتی به شهادت رسوندن ایشون از رعبی بود که از او داشتن. منتها خدا دشمنان ما رو از احمقها قرار داده. شیعیان عربستان، بلکه اهل سنت عربستان، نباید گفت عربستان، تصمیم بگیرید همه تون این مملکت رو به اسم اصیلش صدا بزنید، مملکت حجاز. وقتی میگید مملکت حجاز، انگار برق سفاز به اینا وصل کردید، اینجوری رعشه میفته بهشون. تنها کشوری که تو جهان مال یک خانواده است، یعنی عقب افتاده ترین نام در کل جهان مربوط است به ام القرای جهان اسلام. اسم اصیلش رو مملکت حجاز، این اسم رو توی شبکه‌های اجتماعی احیا کنید. ملت حجاز واقعا به خودش اومد، خون شهید خدا شاهد بی تأثیر که نیست، هیچی، تأثیرهای عالی داره. امام زمان تبریک میگیم به شما از این جهت که یارانی این چنین مقاوم پیدا کردید. امام زمان تسلیت عرض میکنیم، اما بشارتی هم در این شهادت به ما رسید، انگار دیگه کم کم باید آماده بشیم کاروان پیاده روی به سوی زیارتگاه بقیع رو راه بیندازیم. در آستانه ایام فاطمیه چه کرد شهید نمر با دلهای ما، راه مدینه رو برای دلهای ما باز کرد. بچه ها امشب از این جلسه بیرون نرید تا راه بقیع رو باز کنید و بعد برید. من نمیدونم چجوری میخواید از شهدا مدد بگیرید، چجوری میخواید توسل پیدا کنید. راه بقیع رو باز کنید. مردم یمن الان شعارهاشون اینجوری شده، به یاد بقیع به خاک نشسته دارن می جنگن. اینگونه برخورد میکنن اینها. خواسته از خداوند متعال، خواسته که تا روز آخر فضای مدینه فاطمیه جلوی چشم ما باشه. دیگه وقتی ما میبینیم امیرالمؤمنین وقتی فاطمه زهرا بین در و دیوار ناله زد، صدایی از کسی بلند نشد، قیام نکرد، همه ما متوجه بشیم چه خبر بوده. نگیم مگه چه خبر بوده؟ نگاه کنید شهید نمر بیگناه رو چگونه به شهادت رسوندن و چه سکوت هولناکی جهان اسلام رو گرفته، جز شما جوانان انقلابی و رهبر عزیز انقلاب. باور میکنید دیگه این فاطمیه شهید نمر برای ما یه فاطمیه دیگه ای شد. با اشاره و کنایه برای هم روزه میخوانیم و گریه میکنیم و هدیه میدهیم به تو. به یاد آن مادری که دست به دیوار میگرفت به سمت زیارتگاه بقیع میرفت، دو فرزند خرد سالش او رو کمک میکردن. یه روز امیرالمومنین دید چهره بچه ها سوخته شده. بچه ها مگه شما زیر آفتاب بودید؟ مگه سایبان بیت الاحزان اونجا برای مادر شما من درست نکرده بودم؟ بیت الاحزان رو تحمل نکردن، یعنی گریه های شما رو تحمل نمی کنن. با این گریه ها شهدا رو پشتیبانی کنید. دلتون میاد به یاد شهدای حریم اهل بیت گریه کنیم اما یادی از زینب کبرا نکنیم. میدونید عمه جان امام زمان، عمه سادات چرا در مدینه دق کردن؟ چرا یک سال و نیم بعد از عاشورا بیشتر زنده نموندن؟ تا اومدن مدینه همه به استقبال آمدن، شیون میزنن، زبانداران مدینه برگشتن عبدالله ابن جعفر رو سرزنش کردن، گفتن همه اینها تقصیر حسین توه ها. مذمت‌های خودشون رو شروع کردن. لذا زینب کبرا کجا گریه کنه؟ دیگه کسی صدای گریه زینب رو نشنید. اینقدر گریه نکرد زینب کبرا تا دق کرد. یا زینب چه فدایی‌هایی پیدا کردی، زینبیه تو چه فدایی‌هایی پیدا کرده، زینبیه تو. ما حاضریم به تعداد دانه ها و ذره های غبار چادر خاکی تو شهید بدهیم در این راه تا بتوانیم حق تو را ادا کنیم که نمیتوانیم. یه روزه یکی از این رفقای مدافع حریم از سوریه آمده بود برای من میخون، میخوام براتون بخونم، داد بزنید و من برم. داشت هی از شهید اسداللهی تعریف میکرد، میگفت اونجا عملیات اینجوری بود، اینجا اینجوری بود، بعد وسطاش یه کلمه میگفت، نمیدونست داشت یه روزه هولناک داره برای من میخونه، شاید هم خبر داشت. میگفت میدونی دیگه سوریه روزاش مثل بهار میمونه اما شباش خیلی سرده، استخوان های بدن آدم رو آتش میزنه. اما آن از دل زینب که با این بچه ها تو مسیره.
بیان معنوی نقطه آی آر.